در خدمت شما بودم به همراه مهندس ناصر نوروزی و همینطور زهره محمدی صدا بردار و تهیه کننده پویان امینیان. تا برنامه دیگر همه شما رو به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. روزگارتون آباد و خدا نگهدار.
آهسته بیا، آهسته بیا تا زلال جاری آواز جویباران را بشنوید و با لهجه بارانی در کوچه های آسمانی از دیروز امروز و فردا نشانی به جوشان
راه پیشرفت.
اصل بعدی، اصل مقاومت. مقاومت یعنی در برابر اراده قدرت‌های بزرگ انسان سر خم نکند. اگر به چیزی اعتقاد دارد، چیزی رو لازم می‌داند یا چیزی رو ممنوع می‌داند، بر طبق عقیده خودش عمل کنه و در مقابل اراده دشمن، تحمیل دشمن، زورگویی دشمن سرخم نکنه. این معنای مقاومت. اینم جزء یکی از اجزای استقلال ملی مقاومت.
ای ایران، به من بگو، بگو کس کدام گل ببوگم تو را، از کدام خاک ببوسم تو را، تا جبران کنم کاستیم را، جبران کنم نامهربانیم را، تا بتوانم خود را ایرانی بنامم، تا جرأت کنم تو را وطن خوانم.
امروز نوبت اسلام است، امروز نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالوده‌ریزی کنند.
عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه آزاد راه همراه باشید.
آزاد راه.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان سلام، همراه شما هستیم با برنامه آزاد راه از شبکه رادیویی اقتصاد. ما در برنامه امروز آزاد راه به توسعه خطوط ریلی خواهیم پرداخت با حضور کارشناس مربوطه و از موضوعات دیگری که در برنامه آزاد راه امروز راجع به اون صحبت خواهیم کرد، بررسی وضعیت ساخت خط ریلی چابهار زاهدان هست به عنوان یک پروژه مهم در دست اجرا که هدف اون اتصال بندر چابهار، یکی از بنادر اقیانوسی کشور ما، به شبکه ریلی کشور هست و ایجاد یک کریدور حمل و نقل مطمئن در شمال و جنوب در شرق کشورمون. این خط ریلی که گفته میشه حدوداً 700 کیلومتر، بین 600 تا 700 کیلومتر در حال ساخت هست، برای قطارهای مسافربری و باری با سرعت‌های مختلف داره طراحی میشه. باید بگیم که بخش‌هایی از اون باقی مونده که امیدواریم هرچه سریع‌تر تکمیل بشه و به بهره برداری برسه. بارها هم ما در رابطه با خط ریلی چابهار زاهدان وعده‌های زمانی متعددی رو شنیدیم، اما بالاخره در پایان آخرین وعده این بود که در سال 1405 ما شاهد بهره برداری از خط ریلی چابهار زاهدان خواهیم بود که اهمیت استراتژیک زیادی رو میتونه برای ما داشته باشه. بحث اتصال به آب‌های آزاد هست. این خط ریلی چابهار رو به عنوان یک بندر اقیانوسی به شبکه ریلی کشورمون متصل میکنه و دسترسی به آب‌های آزاد رو برای کشورهای آسیای میانه و افغانستان هم میتونه فراهم بکنه. از دیگر مزایا و موارد مهم استراتژیک در خط ریلی چابهار زاهدان باید به بحث توسعه اقتصادی اون بپردازیم. این پروژه میتونه به توسعه اقتصادی منطقه سیستان و بلوچستان و سایر مناطق در مسیر خط ریلی کمک کنه که هر چقدر سریعتر ما شاهد بهره برداری باشیم، این اتفاق رقم خواهد خورد و فرصت‌های شغلی متعددی رو میتونه برای این مناطق به خصوص منطقه سیستان و بلوچستان در کشورمون ایجاد کنه. یکی از موارد دیگر بحث ترافیک بندرعباس هست که با ایجاد این خط ریلی ما شاهد کاهش وابستگی به بندرعباس خواهیم بود و بخشی از بار ترافیکی این بندر هم کاهش پیدا خواهد کرد. از دیگر مزایا و اهمیت استراتژیک خط ریلی چابهار زاهدان باید به افزایش و توسعه ترانزیت کالا اشاره کنیم. ما در برنامه آزادراه امروز بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت.
به نام خدای مهربان. سلام به یکایک که شما شنوندگان و همراهان عزیزی که دارید ما رو با برنامه آزاد را در رادیو اقتصاد همراهی میکنید. براتون بهترین های خدا را در این لحظه و اوقات آرزومند هستم. در سطح شهر و در کنار مردم قرار دارم. بریم با هم بخش گزارشی امروز رو بشنویم.
خطوط ریلی خب به هر حال بر اساس همون کریدور شمال جنوب بوده که در طی همان برحال برنامه 7 ساله‌ای که عنوان شده بوده انجام داره میشه. یکیش در قسمت شمال کشور به جنوب هست داره انجام میشه، یک قسمتیش در قسمت کلیدور قسمت شرق به غرب هستش که همون راه ابریشم سابق که در قسمت استانهای شرقی کشور آذربایجان اینا صورت گرفته.
پروژه ریلی اردبیل گیلان که حالا رشت به کاسپیان یا در همون رشت به انزلی و همچنین رشت به آسارا رو متصل میکنه که همون جنب کشور همسایه آذربایجان ارتباط برقرار میکنه. خط ریلی همدان سنندج تو استان همدان و کردستان، همینطور سیستان و بلوچستان، شهر بین شهر چابهار و زاهدان، خب این هم یکی از اون خطوطیه که داره در حال انجام هست و همچنین در خوزستان که شلمچه رو به بصره متصل میکنه و راه ارتباطی ما با عراق خواهد بود، همینطور گلستان که بخش از کریدور قزاقستان ترکمنستان ایران رو تشکیل میده. اینها شاید قریب به 90% این پروژه ها به اتمام رسیده.
به نظر شما چه شهرهایی از کشور ما نیازمند ایجاد و توسعه خطوط ریلی هستند؟
بر اساس دیدگاه کلان کشور رو در نظر بگیریم، همون کلیدورهای شمال جنوب یا همون راه ابریشم سابق که به هر حال پیوندی بین شرق و همچنین قسمت آسیای میانه و تا حدودی به طرف چین و قسمت‌های شرق آسیا باشه، این پیوندها هم پیوند تجارتی محسوب میشه، هم پیوند به هر حال فرهنگی در کنارش فرهنگی که الان ما اگه دقت بفرمایید تو همین امکانش هست، مثل استانهای بین استان مثلا یزد با استان سمنان
ضرورترینش استانهایی مثل مثلا سیستان بلوچستان و کرمان باشه چون تردد زیاده مرزیه و خود جاده ها هم امنیتش کمه فکر میکنم قطار امنیت بالاتری داره واسه شون لازم داشته باشه.
توسعه ریلی تنها نباید منوط به شهرهای مرزی باشه، بلکه شهرهای مهم دیگه هست که توی مراکز کشورمون، از جمله به بوشهر، به شیراز که خیلی میتونه تو بحث ترانزیت کمک بکنه، یا توی چهارمحال و بختیاری بین مبارکه و شهر کرد که با توجه به قطب صنعت کشور ما هم مبارکه هست، میتونه بین شهر کرد و مبارکه رو تسهیل بکنه تو جا به جای محصولات اقتصادی و فولادی. همینطور خراسان جنوبی، خب نباید غافل بشیم از بحث خراسان جنوبی که اینا باز پتانسیل خوبی داره برای اینکه اتصال برقرار بشه بین بازار داخلی و خارجی و همسایه ها. همینطور ایلام و کردستان و لرستان، اینها باز استانهایی هستن که نمیبایستی که توسعه ریلی تو این استانها مخفول واقع بشه.
و در ادامه پروژه های مهمی مثل راه آهن چابهار زاهدان نیز در حال ساخت تا جنوب شرق کشور رو به شبکه حمل و نقل ریلی متصل کنه. خدا قوت و خسته نباشید عرض می کنم به همه اونهایی که دارن زحمت می کشن، تلاش می کنن برای پیشرفت و آبادانی خطوط ریلی کشور. سپاسگزارم از همراهیتون. خدا نگهدار.
همونطور که پیشتر عرض کردم خدمتون، در برنامه امروز آزاد راه به موضوع توسعه حمل و نقل ریلی خواهیم پرداخت و به همین منظور همینک همراه هستیم با جناب آقای رحمت الله پوربابایی، دبیر و عضو هیئت مدیره انجمن صنایع ریلی ایران. آقای پوربابایی سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به آزاد راه.
بنده سلام عرض میکنم خدمت شما و کلیه شنوندگان عزیز. در خصوص توسعه حمل و نقل ریلی، بالاخره همه واقفیم که این اتفاق باید تو مملکت بیفته.
بله.
برنامه خیلی درستی تنظیم شده، مصوب شده، قانون برش نوشته شده و این اتفاق داره میفته. همه هم خوشحالیم، هر جا ریل میره آبادانی میره و این چهار راهی که در واقع تو کشور هستش که از شمال به جنوب وصل کنه، بحث ترانزیت و مسافرم که قطعا به تبع اون توسعه پیدا میکنه. ولی من عرضم یه چیز دیگه، از همیشه هم تو صحبت ها اشاره کردم که ما زیرساخت رو انجام میدیم، سالی نزدیک 300 میلیون دلار حدودا در واقع بودجه برای توسعه ریل میذاریم، ایستگاه ها میذاریم، علایم و سیگنالی میذاریم، ولی به تبع اون یا به تناسب اون باید ناوگان هم داشته باشیم. اینکه فقط ما ریل بکشیم و برای ناوگانش بمونیم، ما مسئله داریم. ما بالاخره تو کشور 6-7 کارخونه تولید ناوگان داریم، از جمله واگن باری، مسافری و کشنده، که اینا تقریبا بیکار شدن. ما واقعا خواهش میکنیم دولت از ظرفیت‌های قانونی که هستش استفاده کنه، در واقع کمک کنه به سرمایه‌گذاری که شرکت‌ها بیان تو این زمینه سرمایه‌گذاری کنن. الان داریم ریل‌هایی که
یعنی یکی از مشکلات ما نبود سرمایه و سرمایه‌گذاری در این حوزه است.
بله، عرض میکنم خدمتتون، الان ریل های کشیده شده، من اسم نمیبرم ایستگاه رو، شاید مردم اون شهر در واقع نگران بشن که این قابلیت شاید روزی ده ها قطار داره سیر کنه، ولی روزی یا یه درمی یه قطار میاد سیر میکنه.
بله،
ضمن این که یه
ظرفیت وجود داره اما ضعف در ناوگان هست.
هزینه کردیم، ریل کشیدیم، ایستگاه درست کردیم، کارمند استخدام کردیم، آموزش دیدن اینا، ولی ناوگانی نداریم که بیاد بره. بعد همینم که هستش، از یه سهمیه دیگه یه شهر دیگه کم کردن به اون شهر اضافه کردن. اینجوری اگه بخواد انجام بشه، ما هزینه هامون در واقع بهره ور نیست.
بله،
ما دنبال این باید باشیم و الان هیچ کس نمیاد سرمایه‌گذاری تو صنعت ریلی بکنه. دلیلش این که من اگه مثال بزنم، ما
چراییش رو هم حتما بفرمایید.
الان عرض میکنم
چرا ما در جذب سرمایه در ناوگان حمل و نقل ریلی با مشکل روبرو شدیم.
برای اینکه هیچ توجیه ریالی نداره. ما به هر حال هر سرمایه‌گذاری تو کشور میکنیم، هر بخش خصوصی میاد سرمایه‌گذاری کنه، پیش بینیش اینه که 3 ماهه در واقع این برگشت بشه، 3 ساله برگشت بشه، 3 سال بعد به پولش برسه.
بله،
ولی الان این اتفاق نمیفته. ما اگر تو بخش واگن باری بخوایم سرمایه‌گذاری کنیم، شاید نزدیک 13 سال 14 سال سرمایه برنمیگرده. ما یه واگن باری الان 4 میلیارد تومان 4.5 میلیارد تومان قیمتشه. تو بخش خصوصی به هم اجاره میدن 20 میلیون تومان 22 میلیون تومان در ماه. یه پراید قیمتش اجارش اینه. برای همه هیچ کی نمیاد فرنوزری کنه تو صنعت ریلی. ما داشتیم قانون رفع موانع تولید داشتیم، ماده 12 داشتیم، تفسیر 18 داشتیم، کمک بود به سرمایه‌گذار. اینا عملا دیگه از بین رفته، هیچ کس کمک نمی‌کنه، هیچ دولت یا از محل وام، از محل صرفه‌جویی مصرف سوخت باید کمک کنه سرمایه‌گذاری انجام بشه. یه قطار بعد هزینه‌ها خیلی بالاست، هزینه‌های کشنده‌ها خیلی بالاست. من بارها گفتم که به نماینده مجلس هم گفتم طرف یه بلیط میگیره سوار میشه از هر جای تهران میره ایستگاه راهن، متناسب به مسافتش ممکنه 5000 تومان 50000 تومان کرایه بده. اگه ما کرایه قطارهای عمومی رو نگاه کنیم، تهران به تاکستان 17000 تومان، تهران پرند 7000 تومان، یعنی یه قطار که حرکت میکنه 400 میلیارد تومان سرمایه این قطاره. یعنی که یه قطاری از لوکوموتیو بیاد مثلا 500 تا مسافر 17000 تومانی سوار کنه، این توجیه نداره که سرمایه گذاری کنه تو این قضیه. واقعا باید دولت بیاد کمک کنه، همه جای دنیا همینه.
و مطرح کردید آقای پوروابایی؟
همه جا مطرح کردیم.
و نتیجه چی بوده؟
عملا هیچی، فقط در حد شعاره که صنعت سبز، ایمن، بدون کشتار جاده‌ای، همه اینا. ما بنزین رو دود میکنیم میدیم رو آسمون، در واقع 4-5 میلیارد دلار در سال هزینه میکنیم، ولی مصرف سوخت در راه همه میدونن یک هفتم جاده است. حالا فارغ از اینکه نه بنزین داره کشتار جاده‌ای داره، نه هزینه تعمیرات جاده داره که دولت انجام میده، و به خاطر همین سرمایه‌گذاری نمی‌کنم. من خیلی خوشحال میشم توسعه صنعت ریلی از مثلا ریل هر جا بره، هر جای مملکتمون بره ما خوشحال میشیم، ولی اینا متناسب با اون باید روی ریل هم باید پول بذاریم، سرمایه‌گذاری کنیم، تشویق کنیم. الان وضعیت کشنده ما بسیار نامساعده، در واقع 50% کشنده های واقعی داره کار میکنه، خرابیمون زیاده، سن ناوگانمون رفته بالا، هر روز بدتر میشه، مردم ما شهر و منزل بچه. من فکر میکنم بیش از این باشه که از این قطار استفاده کنن و سهم حمل بار تو جاده روز به روز بیش از ریل میشه. این نقاط مورد نظر رو باید بیشتر بهش توجه کنیم،
در حالی که مزایای بیشتری رو ما در خط ریلی شاهد هستیم آقای پوربابایی گرامی. آه. که توسعه اون عملا میتونه هزینه های زیادی رو از ما دور نگه داره و منافع اقتصادی بهتری رو ایجاد بکنه. جای تعجب داره که شما اشاره کردین که ما کماکان در حمل بار داریم توجه بیشتری به حمل و نقل جاده‌ای میشه و این خودش یک علامت سوال هست در مقابل حمل و نقل ریلی. الان شرکت های تولید کننده ناوگان در حمل و نقل ریلی به چه صورت دارن فعالیت میکنن؟
ما داریم شرکتی که 3% ظرفیت کار میکنه و شرکتی که پارسال یا دو سال پیش با 100% ظرفیت کار میکرد الان رسیده به 25%. هیچ سفارشی ندارن برای انجام کار، و اگر این اتفاق جلوشو نگیرن و این اتفاق بیفته، مستقیم 7000 نفر بیکار میشن توی صنعت. ما توان انجام کار تو کشور داریم، هیچ مشکلی برای تولید ناوگان از جمله کشنده باری مسافری نداریم. نیاز راهن هم بسیار جدیه، یعنی هر شما ریل میکشین خب بالاخره باید یه کشنده یا واگن بذارین رو ریل دیگه.
بله،
نیاز هم جدیه، همه هم میدونن. 20 سال شعار میدن که ما لوکوموتیو نداریم، 20 ساله. من همیشه گفتم که آقا سال 20 تا 30 تا که دیگه توان داخل هست که تولید کنن، یعنی الان ظرفیت تولید لوکوموتیو مثلا 50% در سال که کشور هست دیگه، 20 تاشو که میتونه انجام بدین. شما 20 سال قبل داری هی میگی نداریم، سال 20 ما میگرفتیم الان 400 تا لوکوموتیو داشتیم، اصلا الان بی نیاز بودیم. چرا هی میگیم که نیاز داریم حالا بریم خارج بیاریم؟ همون سال 20 تا هم میبستین، هم کارخونه ها کار میکردن، هم کم کم سن ناوگانمون به جوان‌تر میشد. همین که شما الان یه دفعه به اصطلاح با کسی کشنده مواجه نبودیم. و این مورد در زمینه واگن مسافری مون هست. البته ما الان بحثمون قطار خارج بون شهریه، تو مسائل مترو داخل شهر هم وجود داره.
بله،
تو باریمون هم وجود داره. و این فقط هم
بخش خصوصی هم اشاره کردید آقای پوربابایی، که بخش خصوصی هم به خاطر اینکه به نوعی حمل و نقل ریلی اقتصادی نشده، برایش ورود پیدا نکرده و حاضر نیست سرمایه گذاری های لازم رو داشته باشه، درسته؟
دقیقا همینه. شرکت هایی هم که اومدن به خاطر اینکه مثلا روزی 500 تا کشنده یا کامیون میرفت دم کارخونهشون، به داره میگه فولادی ها،
بله،
دردسر این مصیبت رو داشتن، اومدن طرف ریلی که در واقع حالا با یه شرکت طرف باشن، یه دفعه بار بیاد، هر روز راننده اونجا نباشه، شلوغ نشه اینا، ولی توجیه نداره، توجیه نداره. ما میگیم هر سرمایه‌گذاری باید حدودا 3 سال و نیم باید برگشت داشته باشه.
بله.
موقع که 12 تا 14 سال طول میکشه این سرمایه‌گذاری برگرده، خب معلومه نمیان در واقع تو این بخش سرمایه‌گذاری کنن.
و تسهیلاتی هم داده میشه؟
آقای پوربابایی، داشتیم ما قانون رفع موانع تولید داشتیم، ماده 12 داشتیم که میومد، خیلی فرموله درستی بود، میگفتن 7 میلیارد دلار هم یورو هم گذاشتن برای این قضیه که در واقع پول بدن به سرمایه‌گذارا، که میومدن محاسبه میکردن که اگر من سرمایه گذاری کردم چقدر مصرف سوخت صرفه جویی کردم، با یه فرمولی که چقدر بار بردم، اینا همش هم فرآیندش تعریف شده بود، میومدن اصل سرمایه‌گذاری با ریال رو برمیگردوندن. یعنی من اگه یه واگن خریدم 4 میلیارد تومان، تو فاصله 5 6 سال هر چی بار بردم اون 4 میلیارد برمیگشت.
بله. و آقای پوربابایی الان معتقدید که رعایت نمیشه قانون موانع رفع موانع تولید؟
نه، انجام نمیشه، چند ماهی که مسکوته و هیچ امیدی هم بهش نیست.
و پیگیری هم کردین شما؟
خیلی خیلی از طریق نامه به ریاست جمهوری زدیم، به راهن جمهوری اسلامی زدیم، به همه جا زدیم که آقای ماده 12 که قانون هستش لااقل در واقع اجرایی بشه. کسی نه نمیگه، ولی عملا انقدر در واقع بدو این دنبالش که انجام بشه، طرف هم میگه برای چی اینقدر بدو، اما معلوم نیست انجام بشه انجام نشه، ول میکنه دیگه. علاقه ای برای سرمایه‌گذاری تو راه هم نیست الان.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از همراهی شما جناب آقای رحمت الله پوربابایی، دبیر و عضو هیئت مدیره انجمن صنایع ریلی ایران، که با آزاد راه همراه بودی. روز خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدارتون.
روز خوش. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. یکی از مواردی که حتما در بحث توسعه خطوط ریلی باید مورد توجه قرار بگیره ناوگان حمل و نقل ریلی هست، که با مشکلات و چالش‌هایی روبروست و امیدواریم که برای اونها برنامه داشته باشیم و با برنامه ریزی صحیح بتونیم از اونها عبور بکنیم و شاهد توسعه حمل و نقل ریلی در کنار خطوط ریلی در کشورمون باشیم. همچنان همراه شما عزیزان هستیم با برنامه آزادراه. دعوت میکنم بخشی رو با هم شنونده باشیم.
لوکوموتیو در صنعت همیشه نماد پیچیدگی، حرکت، قدرت و مهندسی قطعات بوده. معروفه که میگن در یک لوکوموتیو خیلی چیزها کنار هم بهتر کار میکنن. تصور کنید اگر لوکوموتیو با اون همه پیچیدگی خراب بشه، جز سازندش چه کسی میتونه تعمیرش کنه؟ این مشکلی بود که در سالهای جنگ تحمیلی و در روزهای تحریم خودش رو بیشتر نشون داد. در این شرایط، تأمین قطعات موتورهای ساخت شرکت‌هایی مثل جنرال موتورز و جنرال الکتریک که در لوکوموتیو قطارها مورد استفاده بود، با مشکل جدی مواجه شد. اما در سالهای جنگ و تحریم کسی رو نداشتیم که حتی بتونه موتور لوکوموتیوهای زمین گیر شده رو تعمیر کنه.
از مکانیکی در واقع ماشین‌های سنگین شروع کردم. احساسم این بود که این وظیفه و مسئولیتی هستش که در دنیا به دوش من گذاشته شده. من تو هر عرصه‌ای که ورود کردم بحث موتور همیشه مکمل کار من بود. چندین سال کار رو موتور هواپیما رو در واقع شروع کردم، لایسنسش رو گرفتم. در همون زمان کار روی موتورهای لوکوموتیو و دیزل‌های سنگین رو شروع کردیم. اون زمانی که دانشگاه می‌رفتم و دانشجو بودم، جایی رو به عنوان کارآموزی بر ما مطرح شد که کارآموزی رو با ساخت قطعات موتور لوکوموتیو و ساخت بوش سیلند لوکوموتیو تو دستور کار قرار گرفت.
مهندسان ما میتونن قطعات پیچیده موتور لوکوموتیو ها رو همینجا بازطراحی کنن و ارتقا بدن.
در حال حاضر اوورهال موتورهای دیزل سنگین موتورهای لوکوموتیوهای موجود در صنعت ریلی رو اوورهال میکنه، مبتنی بر استانداردهای سازنده. 1376 قرارداد نمونه سازی بوش سیلند لوکوموتیو رو با ما بستن. بعد از ساخت چندین سال طول کشید سیستم و مجموعه رو متقاعد بکنیم که تست عملیاتی این قطعات انجام بشه و روی موتورها بسته بشه، که سال 1379 تعداد 8 تا از این بوش سیلند برای اولین بار روی موتور لوکوموتیو شماره 150 نصب شد.
مهندسان این شرکت دانش بنیان حتی نوعی ماشین ثابت تراش رو هم در کشور طراحی کرده و ساختند که نمونه دقیقی در نوع خودشه. اونها الان فناوری تعمیر و دانش فنی ارتقای این نوع موتورهای پیچیده رو در اختیار دارن.
موتور جی ای با 3200 اسب بخار قدرت ما به صورت کاملا فرسوده دریافت کردیم. تو زمان تقریبا 2 ماه اوورهال کامل شده که الان داریم میبینیم. این قطعه میلنگ 16 سیلندر 645 ای تریبی هستش. تمام کارهایی که نیاز روی این میلنگ انجام بشه که بره توی یک پروسه 5 ساله کار بکنه ما روش انجام میدیم.
وقتی خدمات تخصصی تعمیر لوکوموتیف ها انجام میشه، این موتورها بهینه سازی میشن و قدرت و توانشون ارتقا پیدا میکنه. در این شرایط نیاز کمتری به خرید لوکوموتیف و موتورهای اونها از خارج داریم و از خروج ارز جلوگیری میشه و از سرمایه‌گذاری که در گذشته صورت گرفته بود به شکل مناسب تری استفاده میشه. به این ترتیب عمر مفید این گونه تجهیزات رو میشه تا چند سال بالا برد.
بعد از یک مدتی که این در واقع بلوکه ها یا بدنه های دیزل جنراتور کار میکنن دچار اعوجاج و از کار افتادگی میشن. اقدامی که ما انجام میدیم در اصل این هستش که محل های مهم این بدنه ها رو اقدام به بازسازی میکنیم.
فعلا راه آهن جمهوری اسلامی اصلی ترین مشتری این شرکته، اما اونها امکان ارائه خدمات تخصصی به کشورهای دیگر رو هم دارن. البته این مستلزم سرمایه گذاری برای راه اندازی خط تعمیرات، سایت و تأمین نیروی انسانی در کشور مربوط است. کافیه خودمون رو باور کنیم. ما میتونیم ساخت برج بلند صنایع پیچیده رو در کشور پیریزی کنیم.
همینک همراه هستیم با جناب آقای رحمت رضایی، مجری احداث راه آهن چابهار زاهدان. آقای رضایی سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به آزاد راه.
سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و همه مخاطبین برنامه، در خدمت شما هستم.
ممنون از همراهی شما. آقای رضایی، خط ریلی چابهار زاهدان یک پروژه مهم که در دست اجراست، از زبان شما بشنویم که در چه شرایطی قرار داره و برنامه ریزی ها برای تکمیل این پروژه به چه صورتی است؟
بله، عرضم به حضورتون، راه همه چابهار زاهدان همونطور که خود جناب علی هم به درستی اشاره فرمودید یکی از بزرگترین و در این حال مهمترین پروژه های عمرانی کشور هست. به طول 635 کیلومتر که از بندر شهید بهشتی چابهار شروع میشه و با عبور از شهرهای نیکشهر، ایرانشهر و خاش به زاهدان میرسه که در واقع زاهدان هم همکنون به شبکه ریلی متصل هست.
بله.
در سنوات گذشته ما در محدوده زاهدان به خاش رو مورد بهره برداری قرار دادیم و همکنون هم در حال استفاده است. در حال حاضر هم ما داریم تمام تلاش خودمون رو به کار گرفتیم که انشالله بتونیم باقی مونده مسیر، یعنی محدوده خاش به سمت ایرانشهر، نیشهر و در پایان هم چابهار رو انشالله تکمیل بکنیم و عملیات ریلگذاریش رو به پایان برسونیم.
بله. و از اهمیت این پروژه برای ما بگید آقای مهندس رضایی گرامی، که اهمیت این پروژه به چه صورتی است. من پیشتر خدمت شنوندگان بخشایی رو عنوان کردم، ولی از زبان شما بشنوید.
خواهش میکنم. همونطور که استحضار دارید، ما کشور ما در یک منطقه ژئوپلیتیک قرار گرفته، در واقع محل عبور کریدورهای شمال به جنوب و شرق به غرب هست. یعنی کشور ما هم کریدورهای مسیر شمال به جنوب اهمیت زیادی داره و هم کریدورهای شرق به غرب ما. راهن چابهار زاهدان و ادامه اون از زاهدان به سمت ایستگاه یونسی و در واقع اتصال به مشهد، کریدور شمال به جنوب ما در شرق کشور هست که با انشالله با تکمیل راهن چابهار زاهدان انشالله صرف تا پایان سال ما برام طبق برنامه‌ریزی که داریم و در سنوات آینده تکمیل ادامه مسیر، ما خیلی امیدوار هستیم که بتونیم ظرفیت حمل کالامون رو در کریدور شمال به جنوب افزایش بدیم. ضمن اینکه همونطور که استحضار دارید، ما یک انشعاب هم از زاهدان به مرز میلک داریم که با توجه به موقعیتی که هم کشور افغانستان و هم کشورهای آسیای میانه دارن و دسترسی به آب‌های آزاد ندارن، بسیار نیازمند هستن اینکه به وسیله اتصال ریلی از کشور ما به آب‌های آزاد، یعنی به بندر شهید بهشتی چابهار متصل بشن.
به خصوص خط ریلی چابهار که باید بگیم که در راستای تکمیل کریدور شمال به جنوب ما خیلی اهمیت داره و تنها بندر اقیانوسی ما هست که میتونه به شبکه ریلی متصل بشه و ازش استفاده بکنیم. خیلی پیشتر باید میرفتیم سراغ ایجاد خط